ساعت 14. اینجا شیراز است. سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران. رادیو فارس.
در هم کوبیده شدن مواضع دشمن در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه با اجرای موفق 48مین موج عملیات وعده صادق، پهپادهای ارتش، یگان‌ها و مراکز اطلاعاتی سایبری رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند. ضربه وزارت اطلاعات به 3 هسته مزدور دشمن آمریکایی صهیونی. این مزدوران موقعیت مکان‌های نظامی و برخی زیرساخت‌های اقتصادی را به دشمن متجاوز منتقل می‌کردند و پس لرزه‌های اقتصادی تجاوز به ایران از ضرر 15 میلیارد دلاری کشورهای منطقه تا افزایش 22% قیمت بنزین و گاز در اروپا و امریکا و افزایش قیمت سوخت جت، قیمت بلیط پروازهای بین قاره‌ای بیش از 2 برابر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، به بخش خبری 14 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش همراه ما باشید. یگانها و مراکز اطلاعاتی سایبری رژیم صهیونیستی هدف حمله پهپادهای ارتش. ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره 27 اعلام کرد از بامداد امروز و در ادامه عملیات روز گذشته، یگانها و مراکز اطلاعاتی سایبری رژیم صهیونیستی هدف حمله پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده است با یاد فرماندهان شهید امیر سپهبد موسوی، سردار سپهبد پاکپور و امیر سرلشکر نصیرزاده، در ادامه عملیات پهپادی از بامداد امروز سازمان اطلاعات عمان، واحدهای عملیات سایبری 8200 و پردازش داده و محل تجمع تعدادی از جنگنده‌های رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. عمان بخشی از ساختار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان و واحد 8200 مسئولیت جمع‌آوری سیگنال‌های اطلاعاتی، رهگیری ارتباطات دیجیتال و عملیات‌های سایبری تهاجمی را بر عهده دارد. روابط عمومی سپاه از اجرای موفقیت‌آمیز 48مین موج عملیات وعده صادق 4 با رمز یا قمر بنی هاشم خبر داد. این عملیات با یاد شهدای والامقام شیرازی و ابراهیم زاده علیه اهدافی در شمال سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های نظامیان تروریست آمریکا در منطقه اجرا شده. در این دور از حملات موشک‌های سوخت جامد خیبرشکن و سوخت مایع قدر و پهپادهای انهدامی به کار گرفته شده است. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد حملات تا برچیده شدن کامل پایگاه‌های تروریست‌های آمریکایی در منطقه ادامه دارد. روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن مقر تروریست‌های آمریکایی در پایگاه هوایی الزفیره با موشک‌های بالستیک نقطه زن خبر داد. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد تا برچیده شدن کامل پایگاه‌های تروریست‌های آمریکایی در منطقه که دلیل اصلی ناامنی، فتنه و کشتار مسلمانان در این نقطه جغرافیایی هستند، حملات خود را با قدرت ادامه خواهد داد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: ما طبق اذعان خود آمریکایی‌ها در خبرگزاری‌های دنیا اعلام کردیم ناو ابراهام لینکلن دیگر عملیاتی نیست و به سمت آمریکا برگشته است. سردار شکارچی:
خود آمریکایی‌ها اذعان کردند که این ناو از دور عملیاتی خارج شده، آسیب جدی دیده و از منطقه دور شده و به سمت آمریکا در حال حرکت هست. ما به استناد حرفای خود آمریکایی‌ها و نظامیان آمریکا اینو داریم میگیم و بسیاری از خبرگزاری‌های دنیا هم اذعان کردند.
رئیس مجلس تأکید کرد جنگ تا تغییر محاسبه و پشیمانسازی دشمن ادامه خواهد یافت. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی با بیان اینکه ایران هیچ تفکیکی بین رژیم اسرائیل و آمریکا قائل نیست تصریح کرد: ترامپ برای شروع جنگ فریب نتانیاهو را خورد و اکنون کاملا تحت کنترل او عمل می کند. بنابراین در این جنایت بزرگی که مرتکب شدند، برای ایران تفکیکی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد و جنگ تا تغییر محاسبه و پشیمانسازی دشمن ادامه خواهد یافت. ضربه وزارت اطلاعات به سه هسته مزدور دشمن آمریکایی صهیونی. سربازان گمنام امام زمان یک هسته تشکیلاتی 10 نفره را در استان مازندران و یک هسته 10 نفره را هم در خراسان رضوی بازداشت کردند. این مزدوران موقعیت مکانهای نظامی و برخی زیرساختهای اقتصادی را به دشمن متجاوز منتقل می کردند. سربازان گمنام امام زمان همچنین یک تیم تروریستی 3 نفره را هم در خوزستان بازداشت کردند. اعضای این تیم در روزهای گذشته با حمله مسلحانه به حافظان امنیت و اماکن عمومی شهر را ناامن کرده بودند. وزیران امور خارجه ایران و سریلانکا تلفنی گفتگو کردند. آقای عراقچی در این گفتگو ضمن تشریح آخرین وضعیت ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از اهتمام دولت سریلانکا برای امداد و نجات ملوانان ناوچه دنا و نیز مساعدت در انتقال پیکر پاک 84 نفر از این شهدا به میهن ابراز امتنان کرد. وزارت خارجه سریلانکا اعلام کرد پیکر 84 دریانورد ایرانی که هفته گذشته در حمله یک زیردریایی آمریکا به شهادت رسیده بودند برای بازگشت به میهن تحویل نمایندگان ایران شد. همزمان با پخش تصاویر از انتقال پیکرها، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا هم گفت تشریفات داخلی مربوط به بازگرداندن پیکرها انجام شده است. ناو جنگی ایرانی دنا 14 اسفند در حالی که در مسیر بازگشت از رزمایش دریایی در هند بود، مورد اصابت یک اژدر قرار گرفت که منجر به شهادت 84 دریانورد ایرانی شد. 32 تن دیگر توسط نیروی دریایی سریلانکا نجات یافتند. مردم همچنان پای کار انقلاب. مردم شجاع و خستگی ناپذیر ایران اسلامی که روز قدس حماسه‌ای تماشایی خلق کرده بودند، دیشب هم میادین شهرها را خالی نکردند و با حضور حماسی خود نقشه‌های شوم دشمن را نقشه براب کردند. شعار محوری تجمع کنندگان اعلام بیعت با رهبری معظم انقلاب بود.
اجتماع مردمی، مهمانان ناخوانده، حالا هوای اجتماع مردمی را تغییر دادند.
در تجمع مردمی میدان شهدا کودکان بودند که پرچم‌دار بودند.
دشمن به زینب سادات اجازه نداد بیش از 2 ماه در این دنیا باشد و کودک دیگری که 7 ساله بود و دشمن صهیونی آمریکایی فرصت زندگی کردن را از او گرفت.
تجربه این که خودم یک دختر کوچیک دارم، دنه اون گرفت، دنه اون شکست.
حتی بشی تو ما هم رن نکردم. یعنی واقعا میتونه این جلاد بودن اینا رو واقعا برسونه.
خیلی غم انگیز بود که فکر کردم الان وقت شاید همینا بچهای خود من باشن که توی تابوت باشن.
به این بچه 2 ماهه، به بچه 7 ساله رحم نمی‌کنن.
به مردم رحم نمی‌کنه. میگفت نظامی میزنن ولی مردمو داره میزنه.
خون این شهدا اما خروش ملت رو دوچندان کرده، خروشی که در جای جای شهر دیده می شود.
میدان تجریش و مردمی که همچنان پای عهدشان هستند.
امشب هم در بلوار اندرزکوه باز هم میدان رو ترک نکرد.
میدان شهید تهرانی مقدم یک بار دیگر شاهد حضور پرشور مردم.
این سندهای آشکار را بگذارید کنار دیگر دروغ‌هایی که گفتند، مثل اینکه مسئولان جمهوری اسلامی به پناهگاه‌ها فرار کردند.
دم انفجار بودن، آقای قوه قضاییه دم انفجار، منم اونجا بودم. هیچ کی فرار نکرد. همه وایسن.
لذت بردیم از مخصوصا حضور آقای پزشکیان در راهپیمایی.
اتفاقا منم امروز دیدم اشاق لاریجانی رو دیدم. خیلی محکم.
شما صدای جنگنده رو شنیدید؟
بله، این مردم دیگر شیر دارن دیگه.
بدارن ما پای کار وایستادیم.
برای که ما و بچه‌هامون رو با عشق به وطن تربیت کردیم.
ترس جا نداره تو دلای ما، صادق وعده خدای ما.
علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
همدلی واژه‌ای که این روزها به زندگی معنای بیشتری داده و امید را زنده نگه داشته. هر کس به سهم خود تلاش می‌کند تا از بار جنگ بر دوش مردم کم کند.
متعلق به 8 سال جنگ تحمیلیه.
فاتحان قدس بفهمانی که اونها تنها نیستند.
116,910 ریال بچه نقد، مقدار بیشماری ژاکت، کلاه و گرم کن.
اما حالا با گذشت چند دهه از اون روزها مجدد داره این صحنه های همدلی تکرار میشه.
همونطور که در 8 سال دفاع مقدس ما پشت جبهه بودیم و به رزمندگان یاری رسوندیم، الان هم به همین صورت
همدلی مردمی که تو جاهای مختلف داره رقم میخوره.
جمع شدیم اینجا به نیت تمام شهدا، به نیت کشورمون و وطنمون.
ما هستیم اینجا، ما بزرگ شده مکتب علوی هستیم، بزرگ شده حتی امام حسین هستیم.
ما اینجا افطاری ساده درست میکنیم برای نیروهای امنیت و بسیجمون
و افطاری های ساده‌ای که از پشتیبانی به دست نیروهای بسیج مردمی رسید تا حافظان امنیت در مناطق باشن.
ماموریت بزن باید باش.
والا شد چند شیفتم وایسادیم، والا 2-3 شیفت 4 شیفت.
والا میگن که میخواد گشت را بزنه، ایسازاسی هم بزنه، ولی ما ترسی نداریم تا آخر تفتیر.
ما هستیم برای امنیت، برای این وطن، برای این مردم.
ما ها هیچ کدوممون تو مراممون نیست که تفاوت باشه.
این کار اصلا اسمش توش معلومه، ما بسیج مردمی هستیم، جنبه مادی نداره اصلا. برای رضای خدا، امنیت مردم.
هر کس فرهنگ آشورایی رو درک کرده باشه میفهمه ما چی میگیم، حرفمون چیه و برای چی اصلا اومدیم.
الان نه کار، نه استراحت، نه هیچ چیز دیگه مهم نیستش به جز تامین امنیت این مردم.
میگویند برای چنین روزهایی از قبل قدم‌های بلند برداشتند.
مدت زیادی که شیفتیم، خانواده رو هم ندیدیم، ولی خب میارزه. برقرار کردن امنیت در این مردم اون ارزشی داره.
من دست فروشم. من کارم کافینته.
الان تعظیم کردیم.
آقای مغازه بستین دیگه.
برای چی؟
برای مردم، برای کشورم.
کارمون آزاده، من شرکت کارم.
اینا الان اتفاق خوبیه که تو کشورم رخ داده.
باعث بالاخره امنیتمون حفظ شده.
بالاخره واسه مردم این کارا رو میکنن. دمشون گرم.
این تنها یک گوشه از همدلی مردممون هستش که تو این چند وقته داره اتفاق میفته. سنگرهای پشتیبانی، سنگرهای فرهنگی و سنگرهای امنیتی که از نیروهای مردمی هستش. امیر حسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
پویش جبهه مردمی ایران ما، پویشی که به همت سازمان جمعیت هلال احمر برگزار شده و مردم از صنف‌های مختلف از جمله مهندسان، فنیکاران، مربیان و کادر درمان میتونن در این پویش شرکت کنند و با ارائه توانمندی‌ها و تخصص‌هایشان بار دیگر شکوه همدلی و ایثار را به نمایش بگذارند.
در همه لحاظ و همه حال آماده ایم.
امدادگران هلال احمر پای کارند.
آماده.
برای چی؟
برای هر نوع کمک رسانی.
برای کمک رسانی آماده.
با جان و دل وایساده ایم.
برای امداد نجات آماده.
به مردم ایران میخوایم بگیم که ما همیشه کنار رسونیم.
امدادگران در این شرایط جنگی و سخت که ساختمان‌های مسکونی مردم مورد حمله دشمن جانی قرار میگیره.
منزل ما مادرم با هم بودیم. لعنت بهش، ایشالله روی زمین محو شه برای همیشه.
آخه این میگه ساختمان نظامی، آخه میگه زده، آخه
این خانم مسکونیه.
از هیچ اقدامی برای امداد و نجات دریغ نمی کنن.
آدمایی که زنده توی طبقه پنجم پیدا کردیم.
حالا جمعیت هلال احمر پویش ایجاد کرده با عنوان جبهه مردمی ما تا مردم به صورت داوطلبانه در این شرایط آستین‌ها رو بالا بزنن و گوشه‌ای از کار رو بگیرند. مثل آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو که به این پویش پیوسته.
ما هم اومدیم کنارتون باشیم، داوطلبی اومدیم، مردم از کشورمون هم میخوان به این پویشه واقعا ایران ما بپیوندن و بیان کمک بکنن، هر کس تو هر سنفی تو هر جایگاهی. این پویشه یک پویش خودجوشی هستش که راه افتاده و انشالله که همه ما بتونیم کمک حالتون باشیم.
بعضی مستندسازان هم اومدن پای کار، مثل جواد قارایی.
من اومدم هر کمکی که دستم بیاد انجام بدم. از همه مردم میخوام تو این پویش شرکت بکنن و بپیوندن به بچهای هلال احمر. بعضیا کامیون دارن، کامیونشون آوردن، لودر دارن، لودر آوردن. هر کسی هر کاری که بلده میتونه انجام بده بیاد پای کار کمک رسانی بکنن، برای اینکه واقعا الانه که ایران و ایرانی نیاز به کمک دارن.
شما مگر میخواد در پویش جبهه مردمی ایران ما شرکت بکنید، میتونید به سایت جمعیت هلال احمر مراجعه بکنید یا به سامانه 40C و یا به شماره 112 پیامک بدید. محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
منابع خبری از حمله هوایی به سفارت آمریکا در بغداد خبر دادند. در پی این حمله ستون‌هایی از دود آسمان منطقه را فرا گرفت. والستریت جورنال به نقل از یک منبع امنیتی عراقی نوشت در این حمله سامانه دفاع موشکی سفارت آمریکا منهدم شد. همزمان منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار از سفارت آمریکا در بغداد خبر دادند. آسوشیتد پرس هم اعلام کرد یک بالگرد در سفارت آمریکا در بغداد مورد اصابت موشک قرار گرفت. در پی این حادثه نیروهای امنیتی عراق منطقه سبز بغداد را که سفارت آمریکا در آن قرار دارد به طور کامل بستند. والستریت جورنال فاش کرد 5 هواپیمای سوخرسانی امریکایی در حمله ایران به پایگاه نظامی امریکا در عربستان سعودی مورد اصابت قرار گرفتند. به نوشته این روزنامه امریکایی، این هواپیماها در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفتند و آسیب دیدند. والستریت جورنال افزود فرماندهی مرکزی امریکا موسوم به سنتکام از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است. بر اساس اعلام این نشریه، تعداد کل هواپیماهای سوخرسانی امریکایی که آسیب دیده یا نابود شده حداقل به 7 فروند رسیده است. این خبر پس از آن منتشر شد که 2 هواپیمای سوخرسانی KC-135 ارتش امریکا 5 شنبه در عراق هدف حمله قرار گرفتند. یکی از هواپیماها سقوط کرد و 6 خدمه آن کشته شدند. جنگ علیه ایران باعث افزایش 22% قیمت سوخت در کشورهای اروپایی و امریکایی شده که این پدیده زلزله‌ای فراگیر در کشورهای مختلف ایجاد کرده است.
لطفاً رانندگی نکنید. این خواهش وزیر انرژی دانمارک از مردم در پی کمبود و افزایش قیمت سوخت است. قیمت بنزین از آغاز جنگ علیه ایران در اروپا و آمریکا حدود 22% بالا رفته. نفت در محدوده 100 دلار است و حتی خبر آزادسازی ذخایر استراتژیک از طرف آژانس بین‌المللی انرژی نتوانست قیمت نفت را کاهش دهد. این آژانس تاکید کرده جنگ علیه ایران باعث ایجاد بزرگترین اختلال در عرضه نفت در تاریخ شده است. قیمت گاز هم در انگلیس به بالاترین سطح 3 سال گذشته رسیده. از سوی دیگر فاینانشال تایمز گفته کشورهای خلیج فارس از آغاز جنگ 15 میلیارد دلار از درآمد خود را از دست داده‌اند و به گزارش اکونومیست 2/3 درآمد بحرین از نفت و آلومینیوم است و ادامه جنگ می تواند این کشور را به زانو درآورد. در بازارهای مالی هم هفته‌ای که گذشت یکی از تاریک‌ترین هفته‌ها برای بورس‌های جهانی بود. غیر از نمودار قیمت نفت، بقیه شاخص‌ها نزولی بودند. شوک نفتی فرار سرمایه را از همه بازارها رقم زد. شاخص‌های نزدک، S&P و داو جونز در وال استریت کاهشی بودند و شرکت‌های بزرگ فناوری تا 2% از ارزش خود را از دست دادند. شاخص‌های صنعت هوانوردی تا 4% سقوط کرد و اروپا هم بخش بانکی و هتلداری بیشترین ضررها را متحمل شدند. افت بورس‌های ژاپن، هند و کره جنوبی هم وابستگی شدید این کشورها به منابع انرژی را نشان داد.
امسال چشم انداز فوق‌العاده خوبی برای بازارهای مالی جهان پیش‌بینی می‌شد و همه امیدوار بودند، اما با شروع جنگ و افزایش قیمت انرژی همه چیز ناگهان تغییر کرد و حالا واقعا کارشناسان به آینده بازارهای سهام بدبین هستند. قراردادهای آتی نفت برای ماه آینده 18% بالاتر از امروز معامله می شوند و ظاهرا اوضاع قرار نیست بهتر بشود.
شاخص ترس حالا در بورس آمریکا در حالت بسیار شدید قرار گرفته. از سوی دیگر فدرال رزرو به خاطر افزایش تورم نمی تواند نرخ بهره را کاهش دهد. موضوعی که بقیه کارشناسان نشان می دهد اقتصاد دنیا به سمت یک رکود تورمی عمیق پیش می رود. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما.
بحران جهانی انرژی و احتمال فلج شدن پروازهای بین المللی. تجاوز امریکای صهیونیستی به ایران و بحران انرژی ناشی از آن احتمال افزایش بلیت پروازهای بین المللی را افزایش داده. بر اساس گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، قیمت سوخت جت در هفته نخست آغاز این جنگ 58% افزایش یافت. این امر باعث شده پیش خرید بلیت ها افزایش پیدا کند. به گفته یه تحلیلگر دویچه بانک، بزرگترین شرکت خدمات مالی امریکا در اولین هفته بعد از تهاجم به خاک ایران، قیمت بلیت‌های پیش خرید برای پروازهای میان قاره‌ای بیش از 2 برابر افزایش یافت. این تحلیلگر هشدار داد افزایش مداوم قیمت سوخت هواپیماها تهدیدی علیه موجودیت شرکت‌هایی در این صنعت است که از نظر مالی ضعیف هستند و ممکن است تعداد قابل توجهی از این هواپیماها را در سراسر جهان زمینگیر کند. ترامپ تاکنون 19 میلیارد دلار برای جنگ بی‌ملاحظه خود هزینه کرده است. به گفته جیم مک‌گارون، نماینده دموکرات، ترامپ در کمتر از 2 هفته 19 میلیارد دلار را صرف جنگ بی‌ملاحظه خود با ایران کرده است. این پول 2 برابر مبلغی است که ما هر ساله برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی در ایالات متحده هزینه می‌کنیم. او به جای اینکه آمریکا را سالم نگه دارد، دارد میلیاردرهایش یعنی پیمانکاران بزرگ نفتی و نظامی را ثروتمندتر می‌کند. دیگر بس است. عضو ارشد انصار الله یمن گفت یمن تصمیم ورود به جنگ را گرفته است. محمد البخیتی افسود تصمیم ایستادن نظامی کنار ایران گرفته شده و وقت آن در زمان مناسب اعلام می شود.
سید عبدالملک بدرالدین حوثی حفظه الله در آخرین سخنرانیش در مورد این جمله صحبت کرد که انگشتاتون روی ماشه باشه، یعنی مجاهدین یمن برای هر حرکتی آمادن در صورت تشدید جنگ. تصمیم ایستادن نظامی در کنار ایران گرفته شده، اما اینکه کی و چطور، این میمونه برای اعلام در زمان مناسب و ما همونطور که آقای عبدالملک بدرالدین حوثی تأکید کردن داریم تحولات رو رصد میکنیم و همینطور هماهنگی کامل بین رهبری یمن و رهبری ایران و بقیه کشورهای مقاومت هست. وقتی نگاه میکنیم به جبهه یمن برای پشتیبانی از غزه، میبینیم یمن فوراً وارد نبرد نشد، بلکه بعد از مدتی و بعد از یک سری تحولات وارد شد و آخرین تحولی که بر اساسش تصمیم گرفته شد، اولین ضربه به موجودیت صهیونیستی وارد بشه، تهدیدهای آمریکا علیه یمن بود. بنابراین میگیم که مشارکت نظامی یمن در کنار برادرهامون در کشورهای محور مقاومت، مخصوصا لبنان و ایران، مسئله زمان هست.
ادامه سانسور خسارات حملات به سرزمین‌های اشغالی. پلیس رژیم صهیونیستی مانع از تصویربرداری از آتش سوزی در منطقه هولون در جنوب تل آویو شد. این منطقه در پی اصابت موشک‌های ایران دچار آتش سوزی شد. پیشتر هم خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی گزارش داد رژیم اسرائیل سانسور و کنترل کامل اخبار و تصاویر منتشر شده از جنگ با ایران را تشدید کرده و تلاش می‌کند همه محتواهای ویدیویی و تصویری را از مناطقی که هدف حمله قرار می‌گیرند سانسور کند. با این حال طبق گزارش خبرنگار الجزیره، برخی تصاویر درزیافته حجم ویرانی‌ها در سرزمین‌های اشغالی و تخریب رادارها را در حملات ایران و حزب الله نشان می‌دهد. دولت‌های قبل آمریکا به علت پیامدها از حمله به ایران خودداری کردند. روزنامه گاردین به نقل از مقامات سابق آمریکا نوشت سناریوی حمله به ایران در دولت‌های قبلی هم آماده شده بود، اما به علت پیامدهایی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم این طرح‌ها اجرایی نشد. فیلیپ گوردون، مشاور سابق خاورمیانه کاخ سفید، به این روزنامه انگلیسی گفته است دولت‌های سابق آمریکا از ترس بسته شدن تنگه هرمز و منطقه‌ای شدن جنگ از حمله به ایران صرف نظر کرده و برجام را امضا کردند. گاردین همچنین در مقاله خود به نقل از کارشناسان تصریح کرده حمله امریکا به ایران ممکن است ضمن کاهش نفوذ امریکا در منطقه قدرت این کشور را برای دهه‌ها تضعیف و ارتش را در چندین جبهه فرسوده کند. اجرای طرح کالابرگ‌ها در سال آینده ادامه دارد. سخنگوی اقتصادی وزارت رفاه گفت منابع لازم برای ادامه اجرای طرح کالابرگ‌های الکترونیکی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است. آقای زنگن افسود از نظر قانونی امکان تغییر در اقلام، نحوه ارائه و حتی مبلغ اعتبار وجود دارد، اما درباره این موارد هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده است. مرحله هشتم کالابرگ از 15 اسفند برای بخشی از ایرانیان که رقم انتهای کد ملی سرپرستان خانوار 0-1-2 بود شارژ شد. 18 اسفند هم این کمک معیشت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی فعال شد. همچنین برای بخش دیگری از ایرانیان که رقم انتهای کد ملی سرپرستان خانوار 3-4-5-6 بود، کالابرگ در 20 اسفند ماه شارژ شد و در 25 اسفند نیز کالابرگ کدهای ملی با رقم آخر 7-8-9 فعال می شود. مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک تا پایان فروردین 1405 فرصت دارند تا از اعتبار تخصیص یافته برای خرید اقلام ضروری بهره مند شوند. وزیر آموزش و پرورش از اقدامات دولت برای پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان گفت ما نه تنها حقوق را 10 روز قبل از پایان سال، بلکه ما به تفاوت احکام رتبه بندی 200,000 معلم را که بیش از 2.5 میلیارد تومان بود پرداخت کردیم. آقای کاظمی همچنین با اشاره به تغییر تقویم آموزشی کشور گفت این تصمیم برای به سرانجام رسیدن تکالیف دانش آموزان اتخاذ شده و جزئیات آن به زودی اعلام می شود. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه علی‌رغم شرایط جنگ در کشور آموزش ادامه دارد گفت پس از 7 روز تعطیلی آموزش در بستر فضای مجازی شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی ایران با قوت ادامه یافته و طرح آفلاین نیز با بسته‌های آموزشی برای مدیران و معلمان در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی نحوه فعالیت بانک‌های کشور را در هفته پایانی سال اعلام کرد. طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، بنا به نظر استانداری‌ها و تشخیص مدیران عامل بانک‌ها، حداقل 20 و حداکثر 100% شعب بانک‌های هر استان که اسم آنها در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک‌ها ذکر می‌شود، به همراه نیروهای مورد نیاز فنی و پشتیبانی ستاد بانک‌ها به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان از ساعت 7:30 تا 13:30 دایر هستند. همچنین خدمات حضوری و غیر حضوری بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها در وضع پایدار قرار دارد، اما از مشتریان گرامی درخواست می‌شود با توجه به وضع ایجاد شده تا حد امکان از خدمات غیر حضوری و برخط بانک‌ها استفاده کنند. صندوق‌های کالایی در بورس کالا از فردا قابل معامله هستند. بورس کالا در اطلاعیه اعلام کرد از روز یک شنبه 24 اسفند همه واحدهای صندوق‌های کالایی، اوراق گواهی سپرده کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد از جمله صندوق‌های طلا و نقره قابل معامله خواهد بود. این معاملات از ساعت 11:30 تا 13:30 انجام می‌شود. بورس انرژی ایران در هفته پایانی سال 23 تا 27 اسفند هم برای معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا و اوراق سلف موازی استاندارد از ساعت 9 تا 12 فعال است. به گزارش مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا، معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی قابل معامله و معاملات اوراق سلف موازی استاندارد با سررسیده یک سال و بیشتر از ساعت 10 لغایت 12 خواهد بود. فعالیت بازار فیزیکی بورس انرژی ایران نیز مطابق انتشار برنامه‌های عرضه و با رعایت مقررات مرتبط از ساعت 9 تا 12 برقرار خواهد بود. همچنین با عنایت به فعالیت شعب بانکی، امور مربوط به تسویه معاملات همانند روزهای قبل برقرار است. چند خبر ورزشی. یاوه‌گویی های دونالد ترامپ درباره حضور تیم ملی فوتبال